بزنم و میبرم، پس فایده نداره اینها. تفنگ برداشتن افتادن به جون این روباها، خب همه رو کشتند و از بین بردن. فکر میکردن که خب روباها فایده ندارن دیگه، برای چی خدا روبا رو خلق کرده؟ چون خاصیتی ندارن برای انسان و ضرر هم دارن. روباها رو از بین بردن، خرگوش ها زیر شدن و خرگوش ها افتادن بین مزارع و کشتزارها و درخت ها و درخت ها رو پوری کردن، درخت خوش میشد. اینا هم که نمیتونستن همه این خرگوش ها رو بیرن، یا انقدر تعدادشون زیاد شد که اینا نتونن از پسش بر بیان. دوباره رفتن روباها رو باز دوباره کشت کردن، یعنی دوباره باز روباها آوردند و تکثیر کردن که این روباها بیان اون اکوسیستم محیط رو چکار کنن و تنظیم بکنن. ما خبر نداریم یکی از این موجودات ریسک ما خیال میکنیم فایده نداره، اون برداشته به اون باز وابسته است با بقیه. کل این نظام در هم درگیره. یک گوشیشو که شما دست میزنید کل نظام به هم میریزه. این شعر خیلی زیباست، جهان چون خد و خال و چشم و ابروس. چون وقتی فقط به خال نگاه میکنیم این لکه سیاه چقدر بده، چقدر چرا باید باشه، نه این خال جای خودش خیلی زیباست، ولی اون که لکه سیاه هست بر روی سفیدی و سیاه مثلا انسان خب رنگ تیره ایدی خود میاد، نه این خال اگه سر خودش باشه زیبایی که به چهره میده خیلی زیباست. جهان چون خد و خد این گونه، خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. یه نقطه را شما جدا کردید همه عالم به هم میرسه. یک نقطه، بنابراین ما نظامواره ببینیم عالم رو، تابلو ببینیم نه نقطه، کل اون چهره رو ببینیم نه فقط خال رو. نقطه رو این که خب بشر باید مطالعه کنه، بشر باید به دنبال زیاد کردن علمش، دنبال مطالعه اینها تا درس هایی که در وجود اینها هست فایده هاشون رو کشف بکنه. اول شاید بشر خیال میکرد که مار فقط ضرر دارد و ضرر، هیچ فایده نداره، اما حالا میبینن که خود مار چه فایده هایی میشه انسان ببره. اول بشر خیال میکرد مثلا باکتری ها سراسر ضرر، بعد میبینن همین میکروب ها همین باکتری ها میتونن ازشون سرم درست بکنن و میتونن خیلی چیز دیگه. بشر باید رشد بده خودش رو، بره مطالعه کنه و فایده هایی که میشه از اینها برد رو ببره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. دوستانی که برام پیامک میفرستن، من سوال دومش رو خاطرم رفت، بحث دوتا کمال قاب قوسین و ادنا بود، بله من عذرخواهی میکنم از این شنونده محترم.
عرض کنم که سوالشون این که از این آیه کلمه فهمیده میشه که پس خداوند متعال در یک مکان خاصه، اینجوری بود ظاهرا سوالشون دیگه.
سوال این بود که از این که دو قاب قوسین و ادنا هست فهمیده میشه خداوند پس در آسمانه.
بله دوستان توجه شوشن که قرب و بعد دو نوعه، قرب و بعد مادی و قرب و بعد معنوی و مقامی.
بله
یه وقتی که این نزدیکی مادیه، مثلا میگیم که قم نزدیک تهرانه.
بله
خب بله، این از لحاظ جغرافیایی نزدیک تهرانه. یه وقتی نه، این گونه نیست، بلکه قرب و بعد، قرب و بعد مقامی و مکانیه. مثلا فرض بفرمایید که جیم که قم نزدیک خیابان ایران تهرانه، این منظور قرب مکانی نیست، چون اگه خواست قرب مکانی باید این شهر اون شهر، قرب معنوی، یعنی همونطور که قم شهر حجاب و تدین و معنویت، اون خیابانه، این قرب دیگه قرب معنویه. اون قبل از انقلاب به علی‌آباد، کتول علی‌آباد و گرگان میگفتن قم کوچک یا قم ماندران، چون اون همین شهر مذهبی نسبت بود. اگر گفتیم مثلا فرض کنید که قم کوفه کوچکان در روایت داریم،
بله
این منظور دیگه نزدیکی قم کوفه نزدیکی مکانی نیست، نزدیکی مقامیه، یعنی خصوصیات کوفه که جنشین بود و جایگاه اهل بیت و حرم اهل بیت، علی هم حرم امیرالمومنین علیه السلام بود، قم هم حرم اهل بیت، از این حیث اینها به هم نزدیکن. در مورد خداوند متعال قرب مکانی معنا نداره، چون خدا مکان نداره، مکان داشته باشه دیگه خدا نیست، محتاج مکانه، در حالی که خدا خودش خالق غنیه. اگه خواهد مکان نباشه خدا نیست، پس اون مکان باید خدا باشه.
بله.
چون مکان مقدم بر خدا میشه دیگه. خدا مکان نداره و خدا زمان نداره. خب الاول و الاخر، هم اول زمانی هم از هر حیث او اول است، پس مکان نداره. در نتیجه تنها بحث نزدیک بودن و دور بودن میشه نزدیک دوری چی؟ مقامی. انسان میتونه با شکوفا کردن اون صفات الهی که در وجودش به وجود نهاده شده به خدا نزدیک و نزدیکتر بشه. هرچی ایمانش بیشتر بشه، عمل صالحش بیشتر بشه، این انسان به خدا نزدیکتر میشه. الهی است ادل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این ایمان لا اله الا الله بالا میره، انسان رو به خدا نزدیک میکنه. چی بالاش میبره؟ عمل صالح بالا میبره. هرچی که انسان نزدیکتر میشه. چرا؟ چون خدا عالمه. هرچی این صفت علم در انسان تقویت بشه، انسان به همین میزان به خدا تقرب بیشتر پیدا میکنه. خدا رحمان و رحیمه. هرچی رحمت در انسان بیشتر جلوه بکنه، انسان خدا نزدیکتر میشه. خدا قدره. هرچی قدرت معنوی انسان بیشتر بشه، به خدا نزدیکتر میشه. همینطور خدا خلاق. خدا پیامبر با توجه به مقدماتی که خدا فراهم کرده بود و با توجه به اون مقامی که بهش رسیده بود، به مقامی از لحاظ مقامی رسید، از لحاظ معنوی رسید، به قربی نسبت به خدا رسید که هیچ مخلوقی نمیتونه برسه. فاصله پیامبر و خدا به لحاظ مقامی شد فاصله بین واجب و ممکن، قاب قوسین او ادنا. یعنی فقط اون چیزی پیامبر رو از این مقام فاصله میندازه همون ممکن بودنش، مخلوق بودنش و مربوب بودنش. این مقام میشه همون مقام قاب قوسین او ادنا. ولذا به جایی رسید که فاوحا الى عبده ما اوحا. هیچ فرشته مقربی، هیچ نبی مرسلی، مخلوقی دیگه اونجا نبود، او بود و خدا. حالا جا که میگیم چاره نیست، چون دیگه ادبیات دیگه نداریم که بگیم. به یک مقامی رسید، تو اون مقام هیچ کس راه نداشت. جبرئیل هم گفت لو دنو تو انملت اندن لحترخت، یه بند انگوش نزدیکتر خواهم سخت. خلاصه از این شد که اون قرب و از کنم که نزدیک بودن رو شما قرب مقامی بگیرید. پیامبر به مقامی رسید که هیچ مخلوقی به اون مقام نمیتونه برسه، نه این قرب مکانی که بگیم خدا جای بود. نه، خدا من جا نداره و مکان هم معنا نداره. خدا هم در آسمان خداست، فل ارض اله و فل سما اله، هم در آسمان خداست هم در زمین خداست، نه در آسمان نه در زمین هیچ جا خدا جا نداره.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستانی که پیامک میفرستن برای ما نگران نشن از این که پیامکاش حالا ما اینجا نمیخونیم. به دست بنده رسیده 935 48 63، 917 30 10 938 0324 و همینجور دوستان دیگه پیامکشون هست. ما یه بخشی رو داریم تهیه کننده محترم اون، این پیامک هایی که به عمومیت بیشتری رو دارن تحت عنوان پاسخ های کوتاه و سوالات شما عزیزان آماده کردن که اگر اینجا ما الان نخوندیم مطمئن باشید در اون بخش جواب خواهد داده شد. 329 10551 و 329 10552 با پیشماری شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما، ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما.
خب خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. یکی از شنوندگان خوبمون پشت خط ارتباطی هستن، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوش آمدید.
سلام به دانشگاه رادیو معارف، همه دستاندرکاران و استاد بزرگوار محمدی. سوالم از استاد بزرگوار اینه که خداوند آدم و حوا رو از خاک آفریده، ولی انسان‌های قبل از حضرت آدم و آدم و حوا رو خداوند اونا رو از چی آفرید؟ اونا از خاک هم چیز هم چیز دیگه توضیح بدن خیلی ممنون میشه.
بسیار عالی، معرفی میفرمایید.
بله، می کریم هستم تهران.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای کریمی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، ببخشید.
خدا نگهدار. تعبیر قشنگی داشتن دانشگاه معرف در خدمتتون هستم جناب محمدی. انسان های قبل از این انسانی که تاش به 10 تا 12 هزار سال برمیگرده از چی آفریده شدن؟
بله، از اونم در روایت داره که آدم ابوالبشر از متن زمین و بطن زمین و از جاهای مختلف خداوند دستور داد که خاکش رو برگرفتن. ولی آدم های قبل از این آدم از پوسته زمین خلق شدن، یعنی وجودشون یه وجود سطحی بود به لحاظ جسمی. همینو داره، فقط که اونها بقیه از پوسته زمین خلق شدن و انسان آدم و اعمال بشر از جاهای مختلف زمین خاکش برگرفته شد که اون خواص مختلف رو داشته باشه. نکته‌ای که دوستان باید توجه داشته باشن اینه که آنچه که انسان رو از انسان‌های پیشین و از بقیه حیوانات جدا میکنه بدنش نیست، خاکش نیست. فرق کنیم که جنس این آدم گشه روایت غیر اینو میگه، روایت میگه فرق میکنه خاک انسان با خاک اونها، فرق خاک آدم اول بشر نسله. اما فرض کنیم که خاکشون یکی باشه، یا حتی خاک اونها مثلا از خاصیت بیشتر باشه، اون چیزی که انسان رو عظمت میبخشه روح انسان هست، اون جان انسانه که به انسان شرافت میده. و یعنی به لحاظ جسمی و به لحاظ اون مواد اولیه، خب حیوانات هم از همین خاک زمین هستن. حالا آدم ابوالشر رو هم از خاکش از جاهای مختلف گرفته شد و حالا اون تشریفات خاصش، ولی بقیه انسان ها هم وجود همین خاک دیگه. این خاک تبدیل به غذا میشه، غذا تبدیل به نطفه میشه، نطفه همینطور سیر میکنه میشه بدن آن. این مهم نیست، مهم اون روح انسان هست که انقدر شریفه که خدا میفرمه و نفخت و فیه من روحی، که اینجا مون اضافه هم باز اضافه تشریفیه هست. یعنی به اعتبار شرافت این روح انسان ممتاز میشه. حیوان روح داره، گیاه روح داره، اما اون روحش انسان داره از همه شریف تره.
و اون انسان‌های قبل این روح رو نداشتن.
نه، این روح شریف رو نداشتن. این خاص انسانه. اینه که انسان رو ممتاز میکنه از همه. اینه که باعث میشه انسان بخواد خلیفه خدا بشه. و فرمو وقتی از روح خودم دمیدم، اون وقت فقط اوله ساجدین. این روحی که انسان رو مسجود فرشته‌ها میکنه. اشتباه ابلیس هم همین بود. او هم نگاهش نگاه مادی بود، نگاه من خب خاک هست و آتش، آتشی از خاک بهتر نباشه پایین تر نیست که بخوام من آتش به اون خاک مثلا سجده کنم. نمیفهمید که اون چیه معیار فضیلت انسان هست که او رو مسجود فرشته میکنه، اون روح و جانشه و اون روح که انسان رو وجودش و وجوده و فجعلنه خلقان آخر، اون وقت میفرماد فتبارک الله احسن الخلق. اول میگه انسان نطفه بود و مزغه و از علقه و چی شد، بعد که روحش پیدا شد میفرماد فجعلناه خلقان آخر، یک آفرینش دیگه ای داره. به اعتبار این آفرینش خدا به خودش میگه آفرین فتبارک الله احسن الخلق. بنابراین اون چیزی انسان ممتاز میکنه خاکش نیست، گرچه عرض کردم که خاکش هم بر حسب اون روایتی که ما داریم با اون خاک رو فرق میکرد، ولی روح انسان و جان انسان هست که انسان رو در بین همه مخلوقات افضل همه مخلوقات میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. همین الان که پاسخ اون شنونده خوبمون رو فرمودید نسبت سعیش به اهل الجنه، یکی از شنوندگان خوبمون پیام فرستادن که 0936-4007 که حاجا الان توی برنامه فرمودن که پیامبر در جواب درخواست پیرزن فرمود پیرزن ها بهشت میرن و پیرزن ناراحت شد. آیا پیامبر که معصوم هستن کسی رو ولو به شوخی؟
عرض کنم که اولا یه قومخیششون بودم تو که اشاره کردم، فکر کنم عمه پیغمبر بود. و ثانیا پیامبر میدونستی الان برمیگرده و ناراحتی از دلش بیرون میره. و مطلب سوم این که آیا گناهی که انسان یک حقیقت مثلا بگه حالا تعقوب نفهمیده و ناراحت شده، ما نباید حقیقت رو بگیم؟ میگه که دعا کن من با این هویت فعلیش برم بهش. میگه نه، پیرزن ها بهش میگه نه. مزاح پیامبر هم مزاح میکردن، مزاحی که بخواد توش گناه نباشه، کار حرام نباشه و ترک واجب نباشه، اشکال نداره. ما از این شوخیات سیره پیامبر زیاد داریم. حالا باز نارس که اگه شب عید هست ابی نداره، زمانی حضرت علی علیه السلام و پیامبر با هم خرما می‌خوردن، پیامبر هسته‌ها رو می‌ذاشت جلو امیرالمومنین، تو پیش دستی، حالا پیش دستی نبود، می‌ذاشت جلو امیرالمومنین. بعد آخرش گفت که علی جان تو دو تا خوردی، چون هسته‌ها امیرالمومنین زیاد شده بود دیگه. بلافاصله امیرالمومنین عرض کرد که دو تا کسی خوردی، خرما رو به هستش خورده.
چون جلو پیامبر چی
نبود. خب اینا شوخیه، اینا دیگه هر دو میدونن که نه امیرالمومنین دو تا خورده نه پیامبر با هم خورده، خود ما رو با هم خورده. این گونه شوخی‌ها در سیره پیامبر بوده، چون گناهی توش نیست اشکال نداره. این خانم حالا فرض کن یکی دو دقیقه ناراحت میشه، بعدم برمیگرده انقدر خوشحال میشه که دیگه همه اون ناراحتی ها
اساسا از پیامبر ناراحت شده یا اساسا از جواب ناراحت شده؟
از جواب
دیگه. از جواب اصلا خود از پیامبر ناراحت شده. بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. خب ما یه بخشی داریم به نام پاسخهای کوتاه که بیشتری داشتن راجای محمدی از قبل چوردن در استودیو و پاسخ دادن، تهیه کننده محترم اون هم بخش رو آماده کردن. این بخش رو با هم میشنویم. شاید خیلی از پیامک هایی که شما دوستان میفرستید الان بتونید جوابش رو در این بخش بگیرید. سوال شما عزیزان و پاسخ های کوتاه.
پاسخ های کوتاه.
خواستم از آقای استاد محمدی سوال کنم که کسی چطور برشکنه آیا من قبول میشه؟ خواستم منم حقیقت دارم، مثلا دو بار سبار تو برشکنه بعضش دوره توبه بکنه و از او کارش هم نادم و پشیمان باشه. متشکرم.
اگر واقعا توبهش واقعی باشه، صد بار هم که توبه بشکنه باز توبهش قبول میشه، اما یواش یواش نفس انسان هرزه میشه و نفس انسان سرش کلاه میذاره، طوری که اگه کارشناس بخواد وجودش رو بررسی بکنه، نفسش رو آنالیز بکنه به قول امروزی ها، ببینه که تو این نفس توبه حقیقی وجود نداره. این سرش داره کلا میذاره، بهش میگه تو توبه کردی، در حالی که وقتی انسان دقت میکنه میبینه نه، اون توبه ای که توبه حقیقی است این نکرده. پس اگر توبه توبه حقیقی باشه، یعنی واقعا پشیمون باشه، واقعا عزم بر ترک داشته باشه برای ابد، ولو حالا باز دوباره به لغزت، حتما توبهش قبول میشه، ولو صد بار هم توبه رو بشکنه. اما باید بترسیم از این که شیطان سر ما کلاه بذاره، نفس اماره سر ما کلاه بذاره و بگه شما توبه کردی در حالی که انسان توبه نکرد.
سوال بعدی که از محضر استاد محمد پرسیده شده از طریق 3053 از این قراره: انسان به چه مرتبه باید برسه که دیگه گناهان زبان بر او حرام بشه؟
گناهان زبان به هر مقامی که انسان برسه براش حرامه. بله، درجه حرمتش فرق میکنه، هرچی مقام انسان بالاتر بره حرمتش و گناهش شدیدتر میشه، هرچی انسان عالمتر بشه گناهش شدیدتر میشه. اما برای همه، کسی که دروغ میگه دروغ گناهه، گناه زبانه. حالا میخواد این دروغگو بی سواد باشه، میخواد عالم باشه، میخواد زاهد باشه، میخواد غیر زاهد باشه، این دروغ که گناه زبانه حرامه، بر همه حرامه. بله، درجه کیفرش فرق میکنه. امام فرمودن یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. 70 گناه جاهل بخشیده میشه قبل از اینکه یک گناه عالم بخشیده بشه. اما به هر حال اون گناه جاهل هم اسمش گناه هست و حرامه، منتها سختیش کمتره. بنابراین جو گفت که انسان باید به مرتبه‌ای برسه که دیگه گناه زبان بر او حرام باشه. از همون زبان زمانی که انسان به حد بلوغ میرسه باید زبانش رو کنترل بکنه و آن چه گناه محسوب میشه، مثل غیبت، مثل دروغ، فحش، همه اینها میشه گناه زبان، بر همه هم حرامه.
استاد آقا محمدی یه سوالی داشتم. این که تو سوره مجادله نوشته اگر کسی خواست با حضرت رسول اکرم خصوصی و محرمانه صحبت کنه باید صدقه بده، علتی چی هست؟
برای اینکه خیلی میرفتن، برای اینکه خودنمایی کنن، مرتب میرفتن در گوش من نجوا میکردن، آیه نازل شد که هر کس بخواد نجوا کنه باید صدقه بده، آیه که نازل شد جز امیرالمومنین هیچ کس با پیامبر صدقه نکرد، این آیه هم روز بعدش نسخ شد، یعنی یک روز بیشتر نبود، تنها کسی که به این آیه در دنیا عمل کرده امیرالمومنین بوده که یک دینار رو خرد کرد به 10 درهم، 10 بار با پیامبر در گوشی صحبت کرد و هر بار یک.
سوال قبر از بن مادی است یا معنوی؟ 989 83 61.
در این باره دو تا نظر هست. یک نظر اینه که سوال قبر از همین بدن مادی و طبیعی و همین بدن عنصری، همین بدن که دفن کردیم، از این بدن یعنی بعد از اینکه انسان دفن شد و مردم برگشتن، فرشتگان پرسشگر میان و این بدن روح بهش برمیگرده، می نشانندش تو قبر و ازش میپرسن. یک از بدن برزخیه. نظر ما دومیه، ما معتقدیم که پرسش قبر از بدن برزخیه نه از بدن ناسوتی، چون وقتی انسان مرد از دنیا رفت دیگه وجهی نداره که حالا باز دوباره روح به این بدن برگرده. تازه برگرده تو اون شرایطی که در قبر انسان داره که زنده باشه، مگر اینکه از طریق اعجاز. این اعجاز برای چی باید باشه؟ و اون چی که در ظاهر روایت هست که می نشانندش و چیزی از این قبیل، خود مرده بنش باید حداقل قبر مت بیاد بالا و چیزی از این قبیل. به هر حال نظر ما اینه که پرسش قبر و فشار قبر و عذاب قبر و همه اینها از اون بدن برزخی هست که روح به اون بدن تعلق داره و با اون بدن زندگی میکنه انسان در عالم برزخ. خب نظر اول هم هست.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بله، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از استودیوی پخش رادیو معارف برنامه پرسان اعتقادی و دوستانی که مایل هستن سوالشون رو از استاد محمدی به صورت مستقیم بپرسن میتونن با شماره تلفن‌های 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30053 تماس بگیرن. ضمن اینکه رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف هست، از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. بریم اتاق فرمان. فکر کنم آقای محمدی یک سوال ضبطی از دوستان هست که خیلی سوال ضبطی مونده، اینو دیگه بشنیم بعد انشاءالله پاسخش از عطاری داشته باشه. من این پیامک هم هست بخونم بعدش.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
مثلا من که تو بهشت هیچ ماندوهی به کسی نمیرسه، چجوری میتونه یکی مثلا بهشت تو جهنم باشه، خودش تو بهشت باشه، در حال همش به فکری بهشته؟ این که نمیشه تیره، حتما یک ماندوهی داره به خاطر این میتونه که تو جهنم داره. مثلا من جوابش دادم.
بله، بخیر.
بله، این مطلب در دنیا همینطور. در دنیا خب انسان الغی داره نسبت به فرزندش، نسبت به همسرش، نسبت به دوستانش، چون حقیقت رو نمیبینه، یا اینکه حقیقت معیار این دوستی و محبت نیست. دوستی بر اثر احساسات و عواطف و اون نسبت خونیست که بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند هست. در دنیا که عالم عالم اعتباریات، مطلب کاملا درسته. حتی حضرت نوح هم با همه عظمتش وقتی که دید فرزندش داره غرق میشه، احساسات پدریش گل کرد، گفت خدا تو من قول داده بودی که اهل منو نجات بدی، اینم که اهل من هست. خب در دنیا اینجور تصور میشه که
بله،
اون فرزند کافر اهل انسان حساب میشه. خدا هم فرمود نه، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، نه او اهل تو نیست. در آخرت این مطلب مشخص میشه، مشخص میشه فرزند کافری که در جهنم است اهل انسان نیست. در نتیجه انسان نسبت به او هیچ احساسی نداره، ذره احساس مثلا محبت و قرب و نزدیکی نسبت به فرزند کافر نداره. فرزند کافر برای اهل بهشت که اون فرزندش جهنمی هست، از لحاظ هویت و از لحاظ وجود فرقی با شمر ابن زلجوشن نداره. ما چقدر از شمر بدمون میاد، لعنش میکنیم، نفرینش میکنیم، حالا در قیامت ببینیم چقدر ازش متنفریم. وقتی میره تو جهنم ما چقدر خوشحال میشیم. فرزند دلبند انسان هم اگر کافر باشه، در قیامت که همیشه آشکار میشه و یوم تبل السرائر هست و همه چیزها پنهانی ها پیدا میشه، هیچ فرقی برای انسان با اون بدترین کفار نداره. ولی نه احساسی نسبت بوده، نه قصه میخوره، نه، چون اونجا دیگه یوم ازن لا انصاب بینهم ولا یتساءلون، دیگه نسبی بین انسان ها باقی نمیمونه. یه مطلب، یک مطلب، بنابراین نه هیچ قصه نمیخوره، هیچ ناراحتی هم نداره و اگر ایمان نداشته باشه اون فرزند، فرزند انسان محسوب نیست به تعبیر خود قرآن، نه لیس من اهلش. نکته دومی که حالا اگه فرزند انسان ایمان هم داشته باشه ولی درجهش با درجه مؤمن فرق کنه، این دفعه تو جهنم نیست که بخواد قصه بخوره الان فرزند من تو جهنم چه حالی داشته باشه، اون رو هم خداوند تفضلن اون پایین تری ها رو ملحق میکنه به بالاتری ها که اینا با هم باشند و خوش باشند.
هر کدوم پایین بالاتر بودن اون یکی رو ملحق میکنه.
آره، پایین ها رو ملحق میکنه به بالایی ها که دیگه از این حس دلتنگ و نگران نداشته باشند. آیه کریمه و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی، همین مطلب رو بیان میکنه. اما اونی که کافره و مستحق جهنمه، انسان نسبت به او هیچ احساس
الغی
و محبت و نزدیکی، هیچی. گوش کردم، با کافرترین کفار برای انسان در قیامت فرقی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقا محمد از کرج جای محمدی سوال کردن که مردانی که قصد ازدواج دارن اما همسر مناسب و متدین پیدا نمی کنن، چه راهکاری دین مبین اسلام برای برآورده شدن حاجات این مردان بیان میکنه؟
راهکارش دعاست. دعا در واقع برای همین چیزها درست شده. حالا دعای استشیر رو بعضی ها سفارش کردن که 40 روز صبح خونده بشه بعد از نماز صبح و دعاهای دیگه. راهکارش تنها دعاست،
فقط دعا کنن.
بله،
بسیار خوب.
البته باید دنبال کار رو هم بگن دوستان واجه روشن. من حال این عیب نداره که بیشتر توضیح بدم. میرن مثلا خواستگاری، هرچم که از ازدواج فاصله میگیرن مشکل پسندتر میشن و ازدواج سختتر میشه. یعنی مثلا فرض کن کسی که 20 ساله هست خیلی راحتتر ازدواج میکنه تا کسی که 30 ساله 35 ساله شده. هرچی که بالاتر میره سختتر میشه کار براش. برای اینکه مشکل حل بشه پیشنهاد بنده اینه که این آقایش میخواد ازدواج کنه، با مشورت مادرش، خواهرش، اون نزدیکانشون، اقوامشون یه لیستی رو آماده بکنن، یه لیست 10 نفره 15 نفره که اون مختصاتی که میخوان رو داشته باشه، حجب و حیا و تدین و خانواده و این چیزا داشته باشه، این لیست رو آماده بکنن پشت سر هم. نفر اول نشد، نفر دوم نشد، همطور در حال مثلا یکی دو هفته کلکو بکنن. اگه این کارا بکنن مطلب زود حل میشه. اما این شکلی که الان میرن خواستگاری بهشون میگن که خب حالا نمیدونیم، باید فکر کنیم، 6 ماه دیگه بیاید، 6 ماه دیگه میرن، میگن نه باز حالا کجا بریم، گزینه بعدی مثلا 3 ماه طول میکشه گزینه بعدی پیدا بکنن. این درست نیست. عرض کردم یه لیسته چون خودشون میخوان، معیارها که خودشون میخوان خب هستن، دور برشون فراوان هستن، اینا رو آماده بکنن پشت سر هم برن و در عرض یک دو هفته بعد کار کلکش کنده بشه تا دوچار اون آفت که من عرض کردم نشه.
بسیار خیلی ممنونم، تشکر میکنم از حضورتون آقای محمدی در برنامه. دارم که باز هم توفیق داشته باشیم خدمت حضرت عالی برسیم. سپاسگزارم، خیلی ممنونم. خب من یک توضیح خدمت شنوندگان محترم بدم و اون این که پیامک هایی که شما عزیزان برای ما میفرستید به دست بنده میرسه، اینجا مستقیم پیامک های شما عزیزان رو میبینم. بعضی از دوستان حاجای محمدی ناراحت بودن، گردمند بودن از این که چرا تکرار برنامه نیمه شب هست. ما هم پیامک های شما رو دیدیم. پیامک بزنید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو بفرمایید. امیدواریم که دوستان هم
من این از خودم، ما هم ناراحتیم، ما هم از دوستان رادیو معارف عرض میکنیم حدود 20 سالی که این برنامه به همین شکل بوده. حالا چطور یه مرتبه رفته ساعتی که معمولا اون ساعت کمتر ممکنه که، و خیلی از دوستان هستن که اصلا برنامه ریزی کردن، من خبر دارم بعضی ها جلسه میذارن این چیزا رو ضبط میکنن بعد روش بحث مباحثه میکنن، من خبر دارم بعضی از شرکتان در کرمانشاه جاهای دیگه اینها رو پیاده میکنن. اصلا استاد تنها منبعی که برای استادش به کار میگیره همین برنامه هاست. حالی مثلا ساعت 2 نیم بعد از شب میخواد بیاد، فردا میخواد به سر کلاس، استاد یک مجموعه هست، این بیاد مثلا نه، ما هم پیشنهاد
قطعاً مردم به نظرات حضرت عالی توجه دارند و مسئولین محترم رادیو معارف هم نظرات مردم خیلی براشون مهم است.
نظر میگم همون سیره‌ای که قریب 20 سال که اون روش ادامه پیدا کرد، اون روش خوب بود و ما هم این تقاضا رو داریم از دوستان.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب و عزیزمون. 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. عید میلاد علی اکبر امام حسین هم مبارک. التماس دعا و خدا نگهدار.
زده بارون تو هوای شب رویا، همه جا پر شده از نسیم دریا، آروم آروم میرسه عطر قدم های گل لیلا، گل لیلا پسر ارباب عالم، نبه شاه هنینه، جیمون همه وقفه جوون امام حسین.